Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
سلام و به قسمت 3 مجموعه چارلز داروین خوش اومدید. اول از همه باید بگم که سالونو مبارک و امیدوارم که انشالله اول کمتر مشکل داشته باشیم توی سال جدید، بعد اگه فرق شد اتفاقای خوبی هم بیفته. به نظرم نه تنها من بلکه کل ایران بهش نیاز داره. خب این 11 قسمتی که برای شما دارم ضبط میکنم و هر قسمت سعی میکنم با کمک شما و انتقادهای شما پادکست بهتری بسازم. مرسی که نظراتتون رو میگید و هر موقع که دوست داشتید میتونید برای ما کامنت بذارید یا به ما ایمیل بزنید. خب یه توضیح در مورد همه افرادی بگم که دارن پادکست درست میکنن. کسایی که حتی یک قسمت هم درست کردن میدونن که چقدر این کار زحمت داره، از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا ضبط، تدوین و حتی پخش، که هر کدوم هم چالش‌های مخصوص خودش رو داره. ولی خب این کار برای ما لذت بخشه. خب شما شنوندهای عزیز میتونید به دو صورت به ما کمک کنید، به جامعه پادکست کمک کنید. اولین راه اینه که ما رو به دیگران معرفی کنید یا حتی در برنامه‌های پادگیر برامون کامنت بذارید یا اون قسمتی رو که دوست دارید لایک کنید، که این کار باعث میشه ما بیشتر دیده بشیم و پادکست رشد کنه. دومین راه حمایت مالی از برنامه است که باعث میشه کیفیت ساخت بالاتر بره و تجهیزات بهتری برای ضبط داشته باشیم. برای این کار میتونید به صفحه ما در hamibash.com/nerdcast سر بزنید و هر مقداری که دوست دارید کمک کنید. مقدار اصلا مهم نیست. همین که میبینیم شنونده‌ها کمک کردن، خودش انرژی میشه برای ساخت قسمت‌های بیشتر. حتما نردکست رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. همچنین متن پادکست در قسمت توضیحات پادکست و در صفحه ما در ویرگول قرار داره که همه لینک‌ها در قسمت توضیحات موجوده. فایل هر قسمت رو در تلگرام نردکست هم گذاشتیم که اگه دوست داشتید میتونید اونجا عضو بشید و این قسمت ها رو دانلود کنید. خب بریم برای شروع این قسمت، یعنی چارلز داروین قسمت 3.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Boom. در این قسمت به چند روز قبل از سفر معروف داروین میریم و کم کم آماده اتفاقاتی میشیم که در ادامه برای داروین پیش اومد. در قسمت قبل اشاره کردم که هنسلو به داروین جلدی از کتاب اصول زمینشناسی چارلز لایل رو میده و به داروین میگه که این کتاب و نظریاتش رو بخون، ولی بیشتر در مورد اونا فکر کن و همش رو نپذیر یک جا. این حرف هنسلو به این دلیل بود که لایل رو میشناخت و در سال 1826 با یکدیگر دیدارم داشتن. هنسلو به طور کامل نمیتونست بفهمه که چرا لایل روی نظریاتش در این کتاب پافشاری میکنه و دلیلهایی که لایل میآورد رو کمی نامعقول میدونست. چارلز داروین توی زمانی که لایل 33 ساله بوده و یه سری از کشفیات خودش رو منتشر کرده بسیار به او علاقمند میشه، اما خب بقیه دانشمندان به لایل اینطوری نگاه نمیکردن و نظریات او رو نامعقول و نامعتبر در نظر میگرفتن. هنسلو تمام عمرش در درسایی که میداد و اعتقادات خودش این مسئله رو پذیرفته بود که عمر زمین همون مقداریه که در کتاب مقدس اومده و نه بیشتر و یا کمتر. اما لایل خلاف این مسئله رو بیان کرده بود. به همین دلیل هم بود که به داروین میگه که نباید بعضی از گفته‌های لایل رو بپذیری. مسئله تئوری زمین تنها جزئی از یافته‌های لایل نبوده، بلکه در سال 1795 یک زمینشناس دیگری به اسم جیمز هاتسن به موضوع اشاره میکنه. همدیسگرایی توی اون زمان میشه گفت که یک مبحث انقلابی بود، به این دلیل که کتاب مقدس عمر زمین رو چند هزار سال بیشتر نگفته بود. ولی خب در ابتدا جیمز هاتسن و بعد چارلز لایل اصل همدیسگرایی رو توضیح دادن و توی این اصل اشاره میشه که تغییراتی که روی سطح و لایه‌های زمین صورت گرفته سالهای بسیار زیادی زمان برده که این کار صورت بگیره و این اتفاقات بیفته و تغییرات به صورت تدریجی بودن و نه به یک باره. این مسئله تغییر تدریجی با توجه به آیه‌ای که در کتاب مقدس هست در تضاد بود. در کتاب مقدس اشاره شده که خدا به دلیل خشمی که از آفریده‌هاش داشته عذابی سخت میفرسته و زمین رو نو میکنه، که خب این موضوع با همدیسگرایی در تضاد بود و باعث شده بود که نظریات هاتن و لایل در ابتدا با مخالفت بسیار سختی مواجه شن. خب بعد از همه توضیحاتی که در مورد داروین دادیم، در مورد تحصیلاتش، خانوادهش، نحوه زندگیش و چیزهایی که دوست داشت، میرسیم به اون روزی که باید برای سفرش آماده بشه. خب توی اون روز کاپیتان فیتزروی قبل از سفر برای داروین از کشتی بیگل تعریف میکنه و برای چارلز توضیح میده که این کشتی به تازگی تعمیر و رنگ‌آمیزی شده و حتی استفاده از چوب‌های ماهوگانی برای ضربه‌پذیری و الاستیته بالا صورت گرفته که برای همچین سفر طولانی بسیار مهمه. اتاق داروین در انتهای کشتی بود و باید بگم که با دو نفر دیگه هم اتاق بود که بسیار کار رو برای داروین سخت می‌کرد، چون کل اتاق 3 متر مربع بیشتر نبود و داروین به زور میتونست روی پاهاش وایسه. همچنین که از مسائلی که داروین داخل این سفر با روبرو بود اون خبریه که فیتزروی به داروین میده. چون داروین آمادگی سفری 2 ساله رو داشت و به شدت از خبری که فیتزروی بعداً به امید شوکه میشه. این بار به خاطر عقب افتادن سفر به علت شرایط جوی نامساعد کشتی بیگل کمی دیرتر به سفر خودش میره و همچنین از طرف نیرو دریایی به فیتزروی اطلاع میدن که قرار سفر 4 ساله باشه. خب داروین به شدت از شنیدن این خبر شوکه میشه، چون همونطور که در قسمت‌های قبلی اشاره کردم پول سفر داروین رو پدرش میداد. به همین دلیل شاید برای داروین سخت بود که به پدرش بگه که باید بیشتر پول بده برای این سفر. البته ناراحتی پدر داروین به خاطر پول نبوده، بلکه بیشتر داروین به پدرش قول داده بود که زود سر کارش برگرده و یک پدر روحانی بشه، ولی حالا باید به یه سفری میرفت که 4 سال طول میکشه و در این 4 سال باید در اتاق 3 متر مربعی باشه، که خب این خبر برای داروین بسیار شوکه کننده بود. سرانجام 27 دسامبر کاپیتان فیتزروی دستور میده که کشتی حرکت کنه و سفر خودشون رو آغاز کنن. فیتزروی 26 ساله به خوبی از پس کاپیتانی کشتی بیل بر میومد. با توجه به سن کمی که داشت ولی در نقشه کشی و هواشناسی و دریانوردی با تجربه بود. خب فیتزروی و داروین 22 ساله به خوبی با هم بر روی کشتی کنار میومدن. با اینکه داروین و فیتزروی از نظر اعتقادی و فلسفی با دیگر متفاوت بودند، ولی خب دوستی خوبی بین اونا شکل میگیره و سعی میکنن که به اعتقادات همدیگه احترام بذارن و در مورد مسائل مختلفی هم با هم دیگه صحبت میکنن، مخصوصا موقعی که میخواستن شام بخورن. خب باید بگم که داروین تجددگرا بود و طرفدار مدرنیته و اعتقاد داشت که باید به عقل آدمی اعتماد کنیم، و اجازه بدیم که بشر اصالت خودش رو حفظ کنه. اما فیتزروی محافظه کار بود و خب دوست داشت اصول و قوانینی که در جامعه وجود دارن همونطور بمونه و از اونا پیروی کنه. این اختلاف عقیده همونطور که گفتم برای فیتزروی و چارلز داروین مشکلی به وجود نیاورد، چون داروین میدونست که کاپیتان کشتی از نظر ملوانان خدای کشتیه و به همین دلیل باید احترام زیادی به فیتزروی بذاره و سعی میکرد که نظریات خودش رو به فیتزروی غالب نکنه. خب زیاد طول نکشید که مشکلات داروین با دریا شروع شد. یکی از مشکلاتی که داروین در ابتدا بسیار با اون دست و پنجه نرمی کرد خوابیدن بود. شاید فکر کنید که چطور این کار ساده اینقدر برای داروین سخت بوده. خب توی اون اتاق کوچیک داروین مجبور بود که بر روی گهواره آویزون بخوابه که خب مدام هنگام قرار گرفتن بر روی محل خوابش از اون میافتاده و مشکل بعدی که بسیار داروین رو اذیت می‌کرد دریازدگی بود. که میشه گفت دریازدگی تقریبا توان داروین رو گرفته بود و بسیار اون رو تضعیف کرده بود و مدام مجبور بود که استراحت کنه. توی این مشکلات فیتزروی به داروین کمک‌های زیادی می‌کرد و از اون داخل سفر بسیار مراقبت کرد که حال داروین مساعد باشه. خب کار کشتی بیگل همونطور که نیروی دریایی انگلیس دستور داده بود باید انجام میشد، چون همین جوری یک وقفه در کارشون افتاده بود به خاطر شرایط جوی و حالا باید به سرعت به کارشون میرسیدن. توی این ماموریت کشتی بیگل ماموریت داشت که نقشه ای از خط ساحلی آمریکای جنوبی و همچنین گزارشی از جزرومد و اوضاع آب و هوای ارائه بده و همینطور در کنار اینا عرض جغرافیایی هم باید اندازه‌گیری کنه. هدف این ماموریت تحکیم قدرت نیروی دریایی انگلیس در جنوب اقیانوس اطلس و آرام بود. همونطور که در قسمت‌های قبلم اشاره کردم کشتی بیگل باید به مدت 2 سال در دریا میموند و قبل از برگشت به انگلیس حتما باید در استرالیا، آفریقا و آسیا ماموریت انجام میدادند. خب میرسیم به اولین ماموریت بیگل. اولین ماموریت بیگل در جزایر به اسم کیپ ورد اتفاق میافته. داروین بسیار خوشحال شده بود از این که میتونست کار خودش رو در این جزیره انجام بده، چون در طول سفر مدام با خودش فکر میکرد که نکنه پدرم درست گفته باشه و من فقط دارم عمرم رو تلف میکنم. اولین یافته داروین در کیپ ورد این بود که خط سفید رنگی 17 متر بالای خط شیب ساحلی دیده میشه. داروین بعد از این مشاهده آزمایش مختلفی انجام میده و میفهمه که این لایه سفید از آهک و فسیل صدف تشکیل شده. خب این سوال برای داروین به وجود میاد که چطور بالای سطح دریا این فسیل ها به وجود اومدن؟ داروین پس از بررسی هایی که خودش انجام میده متوجه فرایند تغییر سطحی میشه که به علت پویایی سیاره که روی اون زندگی میکنیم به وجود میاد. داروین بعدن این ایده زمین پویا رو از زمین شناسی به زیست شناسی ربط میده. بعد از اینکه کشف داروین در کیپ فرد اتفاق میفته، کشتی بیگل به سمت برزیل حرکت می‌کنه و در تاریخ 28 فوریه 1832 به باهایا یا سالوادور امروز میرسه. این اولین بار بود که داروین پا به آمریکای جنوبی میذاره. داروین از دیدن جنگل‌های گرمسیری منطقه بسیار به وجد میاد و به نظر او به یک بهشت پا گذاشته بود. خب داروین به عنوان یک طبیعت شناس نمیتونست درخواست چیزی بهتر از این سفر رو داشته باشه، چون از دیدن گونه‌های مختلف گیاهان و جانوران بسیار خوشحال شده بود و دوست داشت که تحقیقات خودش رو هر چه زودتر در این منطقه آغاز کنه. یکی از یافته‌های داروین این بود که جانورانی که در قاره آمریکا زندگی می‌کردند بسیار متفاوت با چیزی بود که در اروپا وجود داشت و حتی خود گونه‌های مشابه آمریکایی با توجه به محل زندگی که داشتند با همدیگه بسیار متفاوت بودند. از دیگر چیزهایی که در برزیل داروین تجربه کرده بود و بسیار او را آزار داده بود برده‌داری بود. داروین بسیار رویه‌ای میشه گفت که انسانی داشت. به همین دلیل از دیدن همچین صحنه‌هایی بسیار آزرده خاطر می‌شد. خب نقاش کشتی که در قسمت قبلی هم به او اشاره کرده بودم و یه توضیحاتی در موردش دادم، هنگام سفر به برزیل نقاشی زیادی از برده‌داری جمع می‌کنه و بعد از نشون دادن اونا به داروین و فیتزروی باعث میشه که بحثی میونه این دو نفر به وجود بیاد. اشاره کردم که فیتزروی محافظه‌کار بود و داروین یک آزادی‌خواه. چون بردهداری یک موضوع داغ سیاسی اون زمان انگلیس بود، فیتزروی از بردهداری پشتیبانی می‌کرد و می‌گفت که خود برده‌ها دوست دارن که آزاد نباشند. ولی داروین خلاف این موضوع رو صحبت می‌کرد و باعث شد که دعوایی بین فیتزروی و داروین شکل بگیره. یکی از سوالایی که برای خودم حتی پیش اومد اینه که چطور فیتزروی که مردی مسیحی بود و با کتاب مقدس آروم می‌گرفت همچنین نظری داشت. البته فیتزروی بعدن خودش اعتراف میکنه که میگه از نظر عصبی دچار مشکل بودم، به این دلیل که باید هرچی زودتر افرادم رو برمیگردوندم و با موفقیت این مأموریت رو تکمیل میکردم و خب نمیتونستم درست فکر کنم. خب کشتی بیگل پس از مأموریت دوم خودش باز به بخش‌های جنوبی‌تر آمریکا سفر می‌کنه. اما در ادامه سفر با موانعی روبرو میشه و کار کشتی و خدمه و همچنین فیتزروی بسیار سخت میشه. بیگل به دریاهای پا گذاشته بود که در اون نقشه که در دست فیتزروی بود موجود نبود و نمی‌دونست فیتزروی که داره کجا میره. و این آبها به قدری مواج و خروشان بودن که بسیاری از نوشته‌های داروین رو خیس کردن و بسیار طول کشید که داخل اون آب و هوا این نوشته‌ها خوش بشن. یکی دیگه از موانعی که کار کشتی رو سخت کرده بود این بود که باید برمیگشتن به قسمت‌های شمالی‌تر. به این دلیل که فیتزروی قادر نبود که به مسیری بره که نمی‌دونه به کجا ختم میشه و همچنین هراسان بود از اینکه بودجه که به او دادن تموم بشه. به همین دلیل سریعاً این موضوع رو با داروین به اشتراک میذاره و بهش میگه که باید به سمت شمال برگردیم. خب این سفر به خودی خود طولانی بود و الان باید 6 ماه زمان میذاشتن تا دوباره به سمت شمال برگردن. اما خب این مانع تبدیل به یک فرصت برای داروین شد. داروین که مجبور شده بود به سواحل آرژانتین برگرده الان از محلی‌ها شنیده بود که فسیل‌های زیادی در این منطقه وجود داره. داروین فسیل‌های بسیار بزرگی رو از این ساحل‌ها جمع‌آوری می‌کنه و برای متخصصان در انگلیس می‌فرسته. داروین برای اینکه بفهمه چه جانوری رو داره بررسی می‌کنه، این تیکه‌های فسیل و استخون‌ها رو در کنار همدیگه می‌ذاشت و سعی می‌کرد که تشخیص بده که در مورد چه جانوری داره تحقیق می‌کنه. یعنی اینکه از اون تصویر ذهنی که خودش درست می‌کرد الهام می‌گرفت و سعی می‌کرد که اون جانور رو تشخیص بده. داروین از قبل میدونست که جانورهایی مثل تنبل یا اسلوث به انگلیسی که من خیلی دوستشون دارم و همینطور آرمادیلو در آمریکای جنوبی زندگی میکنن. داروین این موضوع رو با فسیل‌هایی که پیدا کرده بود و نظریات متخصصان هماهنگ کرد و فهمید که یک پیوستگی بین این جانوران و فسیل‌ها وجود داره. این یکی از اولین یافته‌های داروین در مورد فسیل‌هایی بود که پیدا کرد و از اونها به پیوستگی و تکامل پی برد. خب کشتی بیگل قبل از سفر خود به جزایر گالاپاگوس 3.5 سال رو در دریا سپری میکنه. توی این 3.5 سال بیگل مجبور بود از تنگی مگالن که بسیار خطرناک بود رد بشه. همینطور به شیلی و پرو میره و سرانجام در سپتامبر 1835 کشتی بیگل بالاخره برای رفتن به جزایر گالاپاگوس آماده میشه. هنگام رسیدن به این جزایر داروین با منظره بسیار عجیبی روبرو میشه. این جزایر که از سنگ‌های آتشفشانی درست شده بودن منظره سیاهی داشتن. به همین دلیل برای داروین بسیار دیدن این منظره عجیب بود. داروین همچنین توی خاطراتش ذکر میکنه که یافتن این جزیره کار سرنوشت بوده و خودش به این جزایر نامی میده و از اونها به جزایر سرنوشت یاد میکنه. داروین به مدت 5 هفته همه چیز رو بررسی میکنه و از اینکه این تنوع زیاد گونه های گیاهی و جانوری رو میبینه به وجد میاد. حتی با وجود گرمای طاقت فرسا داروین خسته نمیشه و باعث میشه که این سوال رو از خودش بپرسه که چطور تا به الان زنده موندم داخل این گرما، و میگه که اگه علاقه به تاریخ طبیعی و اکتشاف نبود قطعا زودتر از اینها پشیمون میشدن. یکی از جانورهایی که بسیار برای داروین در این جزایر جالب بود لاک‌پشت‌های عظیم‌الجثه‌ای بود که میدید. این لاک‌پشت‌ها که بیش از 30 کیلو وزن داشتن 100 سال عمر میکردن و بومی‌های اون منطقه به داروین گفته بودن که جانوران هر کدوم از این جزایر مشخصات خودشون رو دارن و از روی پوسته های اونها میشه تشخیص داد که هر جانور مال چه جزیره ایه. خب داروین با مشاهده این موضوع فهمید که تغییرپذیری گونه ها وجود داره. خب داروین تقریبا 5 سالی میشد که روی دریا بوده و از جاهای زیادی توی این سفر خودش دیدن کرد و موضوعات مهمی هم یافت که به اونها اشاره کردیم. خب داروین حالا بعد از این همه سال باید تمام نمونه‌های جانوری و استخون و همینطور پوستایی که جمع کرده بود رو به ترتیب بسته‌بندی می‌کرد. داروین بیش از 4000 نمونه رو جمع کرد و همچنین کتابچه‌های راهنمایی رو برای هر کدوم نوشت. و همینطور جزئیات دقیق همه سفر خودش رو در یک کتاب 2000 صفحه‌ای می‌نویسه. خب دیگه بعد از این همه سفر و این همه اتفاق دیگه موقعش بود که بیل به خونه برگرده. خب این سفر به اندازه کافی طولانی شده بود و بودجه فیتزروی هم رو به تمامی بود. به همین دلیل بعد از سفر به کیپ ورد، استرالیا و جزایر گالاپاگوس، کشتی بیگل از راه آفریقای جنوبی و برزیل به سمت خونه برمیگرده. خب وقتی کشتی به انگلیس میرسه با استقبال بسیار خوبی روبرو میشه. داروینی که نه خانواده فکر میکرد موفق بشه و نه استاداش، الان بسیاری از مناطق زمین رو دیده بود و جاهایی رو دیده بود که حتی کسی به اونا فکر هم نمیکرد و با دانشی بسیار بیشتر از هر کسی دیگه از جانوران و گیاهان برگشته بود. داروین در ابتدا فکر نمیکرد که در جامعه تاریخ طبیعی بین افرادی که نام داشتن بتونه معروف بشه، ولی برادر داروین که در قسمت‌های قبلی در مورد او صحبت کردم به داروین این رویه رو میده که در مورد کشفیاتش صحبت کنه و خب داروین این کار رو برای اولین بار انجام میده. داروین در این کنفرانس که تشکیل میده اعلام میکنه که با توجه به فسیل‌هایی که در شیلی پیدا کرده، قاره آمریکای جنوبی در حال حرکته. داروین توضیح داد که باید میلیون‌ها سال طول کشیده باشه که این اتفاق رخ بده، که خب این موضوع برخلاف چیزی بود که در کتاب مقدس نوشته شده بود. در کتاب مقدس عمر زمین تنها چند هزار سال بیشتر نیست، اما این یافته داروین نشون داد که در واقع عمر زمین بسیار بیشتر از این هاست. خب داروین بعد از این کنفرانس جایگاه بسیار مناسبی در جامعه علمی پیدا میکنه، ولی نظریت خودش رو درباره تکامل پیش خودش نگه میداره و در اوایل فکر میکنه که بهتر این کار رو انجام نده، چون اگه این کار رو میکرد تازه موقعیت خودش رو به خطر مینداخت، چون تازه معروف شده بود و دوست نداشت که به این زودی از جامعه طرد بشه. خب داروین لازم داشت که چیزهای بیشتری از نمونه هایی که پیدا کرده بود بفهمه، واسه همین نیاز به متخصصان داشت. یکی از متخصصانی که روی نمونه های داروین مطالعه کرد پرندشناسی به نام جان گولد بود. جان گولد به دقت روی نمونه پرنده‌ای که داروین به او داده بود تحقیق میکنه. داروین فکر میکرد که نمونه‌هایی که از پرنده‌ها جمع کرده بود و در دست داشت از سه گونه متفاوتند، در حالی که اینطور نبود و هر سه پرنده از یک گونه بودند و همگی سهره بودند. تفاوت اصلی در این سهرها منقار اونها بود. در واقع گونه اصلی سهرها از سرزمین دیگری وارد جزایر گالاپاگوس شده بود و به خاطر تنها نوع تغذیه و محل زندگی تفاوت پیدا کرده بودند. نوع منقار این سهرها متفاوت بود به خاطر اون محل زندگیشون. بعضیا منقار درازی پیدا کرده بودن که متناسب بود با بیرون کشیدن حشرات از درختان، و بعضی دیگه هم منقار سخت داشتن که برای خوردن دانه ها مناسب بود. و داروین با توجه به این موضوع پی به تکامل این موجودات برده بود. داروین با توجه به کشفیاتش با سوالات کفرآمیزی روبرو بوده، به این دلیل که در کتاب مقدس اشاره به تغییر ناپذیری گونه ها میشه، ولی داروین عقیده داشت که اینطور نیست و حتی شواهد بسیار محکمی هم برای حرفای خودش داره. و خب داروین نمیتونست این نظریت خودش رو با هر کسی به اشتراک بذاره، چون میترسید که جایگاهش به خطر بیفته. ولی خب سرانجام در سال 1837 انقلابی ترین نظریه خودش رو منتشر میکنه. این نظریه که با اسم گمان میکنم این یک نمونه از درخت زندگی است منتشر میشه و به این موضوع اشاره میکنه که موجودات جد مشترکی دارن و از این جد مشترک گونه هایی به وجود میاد که ممکنه این گونه ها جدا بشن یا ثابت بمونن و منقرض بشن. داروین در ادامه نظریه خود به انتخاب طبیعی اشاره میکنه که این موضوع یکی از کلیدی ترین موضوعات نظریه داروین به حساب میاد. داروین بعد از یافتن جایگاه مناسب در جامعه علمی انگلستان با دختر خاله خود یعنی اما ویجوود ازدواج میکنه و صاحب 10 فرزند میشه. داروین به شدت فرزند اول خودش که آنی اسم داشت رو دوست داشت، اما طولی نکشید که آنی به شدت مریض شد و در سن 10 سالگی به علت توبرکلوسیز که عامل سله فوت میکنه. داروین با مرگ آنی هیچ وقت کنار نمیاد و به شدت از این اتفاق ناراحت میشه. داروین نمیتونست درک کنه که چرا خدا میخواد همچین موجود کم سن و سالی رنج و عذاب ببینه و جون اون رو بگیره. در همین حین که چارلز داروین سوگوار دخترش بود، محقق دیگری به نام والاس در جزایر مالزی کار تحقیقاتی خودش رو شروع میکنه و به نظریه تکامل گونه‌ها پی برده بود. والاس نظریات خودش رو برای اولین نفری که میدونست در این کار تجربه زیادی داره میفرسته، یعنی داروین. داروین همونطور که اشاره کردم میترسید که جایگاه علمی خودش رو با انتشار نظریاتش به خطر بندازه. به همین دلیل تا موقعی که نظریات والاس رو خوند به فکر انتشار نظریات خودش میافته. داروین 20 سال تو این زمینه کار کرده بود و حالا میترسید فرد دیگری تمام نظریاتی که برای اولین بار اونا رو فهمیده بود بیان کنه. به همین دلیل به سرعت شروع به جمع‌آوری نوشته‌هاش میکنه و نظریات خودش رو منتشر میکنه. داروین میدونست که این کار به شدت نتایج بدی به دنبال داره. در مراسمی که در آکسفورد برگزار میشه داروین به شدت نقد شد و اسقف‌های کلیسا به شدت داروین رو نفی کردن، چون اونا اعتقاد داشتن که انسان اشرف مخلوقاته، ولی خب حالا داروین خلاف این رو ثابت کرده بود. داروین در سالهای آخر زندگی خود ایمانش رو به طور کامل به خدا از دست داده بود. داروینی که در هنگام سفر با کشتی بیگل به طور کامل به آفرینش اعتقاد داشت، ولی حالا ناراحت از مرگ دخترش منتظر بود که عمر خودش هم تموم بشه. داروین هیچ وقت به طور آشکار نگفت که خدا وجود نداره. فقط این سوال رو داشت که اگه خدا هست، نقش او در تکامل چیه؟ خب به انتهای مجموعه داروین رسیدیم. امیدوارم که از این مجموعه لذت برده باشید. حتما در بخش کامنت ها نظرات خودتون رو در مورد این مجموعه به ما بگید. حمایت از پادکست هم یادتون نره و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.